به نام خداوندی که امنیت و سلامت از نامهای نیکوی اوست، الملک القدوس العزیز الحکیم، یا الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، به نام اون پادشاه مطلقاً پاکی که سلامت و امنیت از او ناشی میشه. و با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب ما همچنان به عنوان مهمترین مسئله روز مجبور هستیم که به داستان فلسطین و ادامه این جنگ بپردازیم. عنوان عرایض من فلسطین و ریشه یابی تاریخی این تضاد هاست. به هر حال همطور که میدونید این قضیه خیلی طولانی است، خیلی سابقه تاریخی داره، بنابراین نیازمند یک نگاه تاریخی است به این مجموعه حوادثی که در طول یک قرن قبل اتفاق افتاده، برای اینکه به اصل و اساس و ریشه هاش برسیم. امشب میشه گفتش که شب چهلومه، یعنی بعد از این مدت طولانی از هفتم ماه دهم، این طبعا در چهلوم قرار گرفتیم و اینطوری که قضایا پیش رفته، امروز شنیدم که اسرائیل وارد بیمارستان شفا هم شده، اونجا رو در واقع به دست آوردن و دیگه اون کنترل هم روی اونها نیست، غزه رو گرفته و همه جا حضور داره و این مسئله در واقع با بیش از 11,500 نفر کشته از مردم بیگناه و بیدفاع و بیحفاظ اسرائیل که حدود 45% اینها هم کودک هستند تا اینجا فعلا رسیده. به هر حال تاریخ داره تکرار میشه، اون مشکلات و صدماتی که در طول تاریخ بنی اسرائیل تحمل کردند، انتقامش رو از کشورهای اسلامی که در طول تاریخ در دورانی که تحت فشار مسیحیت در اروپا بودند اینها رو در پناه خودشون گرفته بودند. به هر حال این تحقیرها رو هم دارن تحمل میکنن. شنیدین که میگن اینا انسان نیستن، موشن، حیوان نما هستند، و یکی از وزرام که گفته بود اینا رو باید بمب اتم روشون انداخت. به هر حال به قول اون آنتونیو گوترش رئیس سازمان امنیت که گفته بود که این اتفاقات، یعنی حمله حماس، در خلأ اتفاق نیفتاد، تاریخ از اونجا آغاز نشده، بلکه مردم فلسطین 56 سال با محاصره خفه کننده مواجه بودن. اگر نگاهی تصویری به این تاریخ 56 سال بیندازیم، یه نقشه ای هست حتما شما ملاحظه فرمودین، این نقشه در واقع نقشه فلسطینه. این فلسطین از 1946 که تقسیم شد، میبینین این رنگ سبز کشور فلسطینه، یه نقاطی این بالاها میبینید، اینجا هست که یهودی ها یک زمینای خریده بودن، یعنی اصلا به چشم نمیخوره. این نواحی این طرفش که خب دریاست، کناره مدیترانه است، جاهای خوش آب و هوا و کنارهای دریا رو اینها گرفته بودند و یعنی خب خریده بودند. این از موقعی است که تقسیمات 1947 این بعدی شروع شده. مطابق تقسیماتی که سازمان ملل تعیین کرد، 45% اینی که با رنگ سفید می‌بینین، 45 این قسمت پایین و این قسمت بالا. این قسمت‌های سفید رو به اسرائیل دادن. یعنی حدود 55%، 45% بقیه قسمت‌های سبزه، یه قسمت این بالاست، یه قسمتی وسط، این وست بنک در واقع، اینجا هم در واقع غزه است. جلوتر که میریم، حالا 1949 تا 67 این قسمت، ببینید چقدر کم شده. این قسمت بالا که از دست رفته، اینجا دیگه نیست، برعکس من میبینم یه مقدار جا به جا میشه. این قسمت وستبنگ و این قسمت هم دیگه نسبت به قبل که این غزه انقدر بود، حالا کمتر شده، شده این مقدار از 49 تا 67. این وضعیت فعلیه. این قسمت غزه است که این باریکه غزه است، این در واقع میدونی چقدر کوچیک هم است. قسمت وست بانک ببینید نسبت به قبل چطوری شده. این یه پارچه دست فلسطینیا بود، حالا ملاحظه میکنید که با شهرکایی که دور و برش ساختند دیگه در واقع چیز شده، همجوری هضم شده، یه قسمتای مونده. یعنی به فرضم یه موقعی فلسطین حالا کشور مستقلی بشه، وقتی که بیش از 15 شهرک، حالا هر کدوم خدا میدونه چند ده هزار، صد هزار نفر چقدر اونجا ساکن هستند و مسلح هم هستند، دیگه چه کشوری میشه که میبینه تمام دوروبرش هم هست، دوروبر اینا همش شهرک نشینه. هم بالا رو ببینید دوروبرشون و هم پایین. یعنی اینی که سازمان ملل هم شورای امنیت هم میگفت که اینا 56 ساله که دارن خفه میشن، این آثارشو میبینیم که از کجا شروع شده و به کجا رسیده. امروز هم همینطور که عرض کردم دیگه وارد بیمارستان شفا هم شدن و به هر حال این جنایت به اینجا کشیده. اتفاقا در قرآن یه آیه است که بعد از اون برادرکشی هابیل و قابیل، این آیه 32 سوره مائده است، میگه من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، بعد از این کشتار بر بنی اسرائیل این قانون رو در واقع وضع کردیم، انه من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی یک انسانی رو بدون اینکه آدمی کشته باشه بکشه، فکأنما قتل الناس جمیعا، انگار همه انسان ها رو کشته. هر کسی که یک نفر رو نجات بده مثل این که همه انسانیت رو نجات داده. یعنی در واقع این عملیات توسط کسانی داره انجام میشه که در تورات به این وضوح نوشته شده. و علت اینم که میبینیم این تظاهرات عظیم در انگلستان، حدود 300 هزار نفر تظاهرات علیه این نسل کشی کردن، یا در آلمان یا در کشورهای دیگه، نشون میده که اونا این تلقی نسل کشی، این تلقی ضد بشریت، ضد انسانیت، طرفدار حقوق بشر، حالا به طور طبیعی به این جهت سوق پیدا کردن و احساس میکنن که اگه قرار باشه که در جهان یک همچین جنایت هایی انجام بشه و این عادی بشه برای بشر، برای انسان قرن 21 که واویلاست. به هر حال عرایز بنده مقداری این دفعه ریشه یابی زمینه های تاریخی که به اینجا کشیده. یعنی چطور شده که ملت فلسطین در طول همین سالهای از 1920 به بعد تا امروز، یعنی در این 100 ساله و به خصوص از موقعی تأسیس کشور اسرائیل، به این سرنوشت دچار شده؟ چطوری ملتی از شهر و دیارش آواره شده؟ بنابراین یه مقداری لازمه که ریشه یابی بکنیم، یه مقداری عمیق‌تر بریم. در قرآن 7 بار گفته که سیرو فی الارض، برید سیر بکنید در زمین، فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، ببینید سرنوشت کسانی که پیش از شما بوده به کجا رسیده. یعنی اگر موفق شدن، سربلند شدن، عزت پیدا کردن، آبادانی پیدا کردن، چی کار کردن؟ اگر شکست خوردن چی کار کردن؟ 7 بارم گفته که افلم یسیرو، چرا سیر نمی کنند؟ یعنی 7 بار فرمانه و 7 بارم در واقع ملامته که چرا سیر نمی کنید. حالا اون موقع که کتاب نبوده، هنوز سنت چاپ نبوده، 1400 سال پیش، مردم امکان نداشته برن کتابخونه ببینن، چاره ای جز رفتن و از نزدیک دیدن اون موقع نبوده. ولی منظور از سیرم تنها سیر با گام گذاشتن نیست، سیر کردن یعنی بررسی کردن. حالا در زمان ما خیلی آسان‌تر و راحت‌تر بررسی سرنوشت اقوام گذشته، تاریخ دیگه مدون شده، تاریخ فلسفه پیدا کرده، بنابراین میتونیم به وضوح ببینیم که گذشتگان چه کردن که به اینجا رسیده. من امشب میخوام یه مقداری قدیمیتر، عقبتر برم، این دورانی رو که اقتداری داشتن مسلمان ها، سربلند بودن، روپای خودشون بودن و به خصوص در منطقه فلسطین، چطور شد که به اینجا کشیده که این سرنوشت امروز برای مردم فلسطین رقم خورده. خب معمول ما اینه که، یعنی ما ایرونی ها، از قدیم معمول بود که میگفتن همه این کارا زیر سر انگلیسه. حالا میگن که این انگلیس بود که با اون قانون بلفور از 1920 ظاهرن این مهاجرت یهودیان رو از اروپا باعث شد تا 1948 کشور اسرائیل تأسیس شد. همش تقصیر انگلیس هاست. اونا در واقع این بلا رو سر کشورهای این منطقه آوردن. خب این یک ظاهربینیه. این در واقع همون اندیشه دایجو ناپلئونه. اون تاریخ گذشته رو که یادتونه، اون تئاتری هم که بود و سریالی هم که دایجان ناپلئون بود حتما یادتونه، قبل از انقلاب. خب این مقداری ساده نگریه که آدم به جای تحلیل تاریخی و ریشه یابی علل سقوط یا صعود یک تمدن بخواد به این ظواهر بپردازه و در واقع با فرافکنی هر آنچه که بوده از دیگران، از چشم دیگران ببینه. خب این در واقع ظاهر قضیه است. چطور شد یهودیان در اروپا که انقدر تحت فشار بودند، اون بلایایی که در آلمان به سرشون آوردن یا تو فرانسه و اصولا مطرود بودند در جامعه اروپا، در خیلی از این کشورها اونا اصلا حق مالکیت نداشتن، برخلاف کشورهای اسلامی که اینا همه جا میتونستن هرچی میخوان بخرن و مشکل و مانعی نبود، ولی تو اروپا چنین حقی رو نداشتن. حتی اون خیلی از مشاغل هم اینا نمیتونستن عهده‌دار بشن. اینا رو فقط چون علاقه به پول و به جواهرات و این حرفا داشتن، در نزول دادن و وام و نمیدونم این حرفا، و بیشتر هم خارج از کشور، خارج از شهرها، اینا در اون حد بدون که مالکیت داشته باشن. و خب در اون جهت هم موفق شده بودند که سرمایه زیادی جمع بکنن، وام مردم از اینا می گرفتن و خب یواش یواش همبستگی پیدا کردن، یه شبکه جهانی چون ملت هم نداشتن تونستن با هم برقرار بکنن. خب در واقع این شکستی که حالا امروز مردم فلسطین، یعنی به صورت اخص مردم غزه خوردند، در واقع بنا خب اکثرا مسلمان هستند دیگه. یه تجربه بسیار جالبی رو قرآن از شکست مسلمانان اولیه در احد نقل کرده. خب همه با خاطر دارین در اولین نبرد، البته تو هر دو مسلمان ها دفاعی بودند، یعنی مخالفینشون اون مشرکین بت پرستا از مکه و جای دیگه حمله کرده بودن، اینا در مدینه دفاع میکردن. در اولی با اینکه تعداد خیلی قلیلی بودند، شاید یک سوم مهاجمین بودند و اصلا تجهیزات نداشتند، دست خالی بودند، تونستن بر یک ارتش نیرومند مشرکین مکه پیروز بشن. ولی در جنگ احد شکست خوردن، یعنی در آغاز پیروز شده بودن ولی به خاطر یک تخلف که به حال ترک کردن یه گردنه یه سوغلجیشی بود برخلاف نظر پیامبر، یه شکست بزرگی خوردن و یک چهارمشون کشته شدند. حالا اون موقع که تعداد زیاد نبود، 300 نفر مسلمان ها بیشتر نبودن، 70 تاشون کشته شدن، 60-70 تاشون هم زخمی شدن و حتی خود پیامبر اسلام هم مجروح شدن و اونا که بت پرست بودن بت‌هاشون هم بلند کردن، در واقع درود و نمیدونم اعلا هبل اعلا هبل برفراز باد، هبل اسم بتشون بود، پیروزمندانه رفتن. اون موقع هم این سوال پیش آمده بود که ما از کجا خوردیم؟ آخه چطور ممکنه؟ ما تنها پیروان باور کنندگان رسالت این پیامبر هستیم، تکیه کرده بودیم به پیامبر خدا، به خدا، اونام که بت پرست بودن، پس چطور اونا موفق شدن؟ چطور همچین ضربه کاری به ما زدند؟ این همه ما کشته رو دستمون موند. خب این سوال واقعا پیش میاد. یه دم گفتن انا هزا، از کجا ما اینو خوردیم؟ خب چطور ممکنه که یه عده مشرک دشمن خدا بتونن پیروز بشن بر ما؟ میگه که قد خلت من قبلکم سننون، دنیا حساب و کتاب داره، قوانینی هست، سنت هایی در طول تاریخ هست. قل سیرو فی الارض، برید سیر بکنید در زمین، ببینید سرانجام کسانی که این واقعیت ها رو انکار میکنن با عملشون به کجا کشیده. یعنی این دلیل نیست که کسی خدا پرست یا پیامبر توی جمعیت حتما پیروز بشن. جنگ قوانین خودشو داره، اتحاد، همبستگی، همه اینا جز قوانین جهانه. شما انکار کردید، خب شکست میخورید، معلومه ضربه میخورید، ممکنه پیامبرتونم ممکن بود کشته بشه. بنابراین این خوشخیالی که ما چون مثلا بر حق هستیم تو هر شرایطی پیروز میشیم، میخوام بگم که ریشه های تاریخی دینیش از اون موقع هست و این درس ها رو داده. میگه که هازا بیان للناس، این یه تبیین از حقایق برای مردم که بفهمین که موفقیت یا شکست همین جوری نیستش که شما تخلف به خرج بدین موفق بشین. و هدن و موعظتن للمتقین، اینا هدایته، اینا پند و اندرزه برای کسانی که خیشتن داری بخوان بکنن. بعد میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا، حالا خیلی سوس نشید، غصه نخورید، اگه شما واقعا اهل ایمان باشید موفق میشید. خب شکست خوردین، اینا همه تجربیات زندگیه، میگه باعث تصفیه شما میشه، باعث میشه که در واقع ساخته بشید، خیلی نگران نشید، امیدوار باشید، با یک شکست خودتون رو نبازید. حالا مفصل به عنوان یک متنی که عالی ترین تحلیل رو بعد از یک شکست میده و راه‌حل‌های جبران رو تعیین میکنه، واقعا این آیات در واقع 137 به بعد سوره آل عمران که چگونه میشه از یک شکست درس گرفت، بهره برداری کرد. حالا این اتفاقی که افتاده، خب اینم یه شوک بزرگیه. حالا اینجا هم به جای فرافکنی که همش تقصیر دیگران، کمک نکردن کشورهای دیگه، یا مثلا امریکا حمایت کرد، نمیدونم کشورهای اروپایی چی کار کردن، اینا فرافکنیه، همون تئوری دایجان ناپلئون در واقع که سریالش رو عرض کردم، همه اینا رو دیدین. و اینی که اصلا تقصیر انگلیسه که اون تقسیم ناعادلانه رو کرد، پای اینا رو باز کرد به منطقه ما. خب یه کمی باید بریم عقبتر از این اتفاقاتی که از 1917-18 که به هر حال شکست خورد امپراتوری عثمانی، یه ذره باید بریم عقبتر چی شد که این اتفاق افتاد. خب معلومه وقتی که یک قدرتی ضعیف میشه، مثل انسانی که بدنش وقتی ضعیف میشه مساعد انواع بیماری ها میشه، وقتی آدم قوی مقابله میکنه، مقاومت میکنه در برابر بیماری، ولی وقتی که ضعیف شد دیگه سرآغاز یک سلسله نابسامانی ها شروع خواهد شد. من یه اشاره نسبتا کوتاه به قبل از این میکنم با اجازتون که بعدن به اصل قضیه امروز برسیم. فلسطین جزء امپراتوری عثمانی بود. امپراتوری عثمانی در واقع یه ابرقدرتی بود تو روزگار خودش. بیش از 6 قرن، یعنی از 1299 یعنی انتهای قرن 13 تا 625 سال یه قدرت روزگار بود امپراتوری عثمانی. من بعضی از مشخصاتش رو خدمتون عرض میکنم. در سه قاره، یعنی میشه گفت غرب آسیا، قسمت غرب آسیا مطلق متعلق به اونا بودش، شرق اروپا به خصوص جنوب شرقی جزء امپراتوری عثمانی بود، امپراتوری خب مسلمانان عثمانی، و شمال آفریقا، کشورهای متعدد شمال آفریقا، 33 ولایت یعنی استان و چندین دولت دست نشانده داشته. قدرت مطلقه مدیترانه، تمام اطراف مدیترانه در کنترل همین حکومت بود. کشورهایی که تسلط پیدا کرده بود، یونان در اختیار این امپراتوری بود، بلغارستان، صربستان، اوکراین، بخشی از اتریش، این اواخر اتریش در اون دوران دیگه ضعفشون بود، یه مدتی در اختیار بود، هنوز اگه برین تو اتریش تو وین تمام این آثار جنگشون با عثمانی ها هستش، ترکیه یه بخش اروپایی، البته آلبانی، کوزوو، بوسنی هرزگوین، رومانی، اسلونی و مونتنگرو. ببینید چه امپراتوری گسترده‌ای بوده، به خصوص در زمان سلطان سلیم قانونی که چند فرهنگم بود و چندین زبان و بسیار اقتدار داشتند. در واقع اینا خودشون رو رهبر جهان اسلام میدونستن، در اصل یک عده کوچنشین در واقع ترک زبان منطقه آناتولی بودن که از اونجا چون خیلی جنگاور و شجاع بودن در طول این 6 قرن تونستن در حال جزء دو سه ابرقدرت بزرگ دنیا بشن. از اون طرف بریتانیا بود و دولت تزاری روسیه و این امپراتوری عثمانی، در واقع یکی از بازیگرای اصلی اروپا به خصوص در زمان سلطان سلیم بودن. وقتی که بیزانس رو هم در واقع امپراتوری بیزانس هم اینا شکست دادن، فتح کردن و قسطنطنیه، کنستانتین پایتخت مدت زیادی پایتخت این عثمانی بود در قرن 17 و 18 میلادی، اینا در واقع ابرقدرتی بودن. خب همطور که عرض کردم این دوران اقتدار امپراتوری عثمانی که فلسطین هم جزء اون بوده. خب حالا این دوران اقتدار رو داشتن، کسی جرأت نداشته بگه بالا چشمتون ابروز. حالا چی شد که به اینجا رسید که خود عثمانی هم از هم پاشید و اجزایش هم همینطور، که یکی هم فلسطینه، فلسطین دیگه دولتی نداشت برای خودش، قدرتی نداشت. خب من حالا زمینه های ضعف و شکستش رو خواهم خدمتون عرض کنم که چطور شد این ابرقدرت شکست خورد و کارش امروز بعد از 100 سالی که از اون 1917 خورده ای سال میگذره به اینجا کشیده شده و این اجزایش که دیگه متلاشی شده. لوگو و این آرمشون بود دولت ابد مدت، یعنی تو ذهنشون، تو خیالشون این بود که ما ابرقدرت و ابر در واقع ابد مدتیم برای هم میشه. حتی در اون دوران جنگ‌های صلیبی پرتغال و اسپانیا، اون جزیره ایبری، اینا در واقع جنگ داشتن در دوران جنگ‌های صلیبی، از این طرف عثمانی در برابر اونا بود، یعنی یک ابرقدرتی که در برابر اون اتحاد پرتغال و اسپانیا اینه که جرأت اونا ندارن که در برابرش قرار بگیرن. خب من حالا یه نقاط ضعفش رو دونه دونه میگم که زمینه‌هاش البته مختلفه. اولا اینی که آدم میگه امپراتوری عثمانی که اینا مسلمان بودن و در واقع رعایت اسلامی میکردن، اون نسل کشی ارامنه رو حتما شنیدین، 1.5 میلیون ارمنی ها رو نسل کشی کردن اون موقع، آشوریان و یونانی ها رو، یونان هم جز متصرفاتشون بودش. آمار کشتارهای اینا برای در واقع چسبوندن قدرتشون، اینی که میبینیم هر سال ارمنیا راهپیمایی میکنن تو ترکیه یا جای دیگه، غرامت اون کشتار رو میگیرن، این کشتار توسط کی انجام شده بود؟ توسط همین عثمانی. تنگ نظری های مذهبی بسیار بدی داشتن. البته اینا حنفی بودن و در واقع خیلی بقیه شعبات تسنن رو هم قبول نداشتن. به شدت مخالف شیعه بودن، مخالف علویان بودن که تو سوریه بوده، مخالف اسماعیلیون که در مصر بودن، و حالا منهای یهودیا و مسیحا. این گروه های مسلمون نزد اونها در واقع بیشتر تحت فشار بودن، یعنی اونها دیگه شهروند درجه 4 بودن. حدود 40,000 نفر از قزلباشان که صفوی و در واقع ایران هم زمان صفوی عمدتاً قزلباشان بودن دیگه تو اون جنگ ها، 40,000 نفر از اینا رو کشتن. خب پس میبینیم که گرچه عنوان اسلامی رو یدک میکشیدن، این قدرت رو داشتن، قدرت نظامی بوده که داشتن. البته دراویش اونجا نفوذ کرده بودن. اینی که میبینیم مولوی هم در اون دوران دیگه، مولوی هم در قونیه بوده، رونق داشته. دراویش هم که اهل جنگ نبودن، خطری کسی از ناحیه اونا احساس نمیکرده. الان هم شما در ترکیه برین، در واقع عمدتاً این شعبات اهل تصوف صوفیان هستن، در واقع انواع در واقع شعب مختلفی که دارن، نقشبندی ها به خصوص از همه اونجا قوی ترن. یعنی اون رنگ مذهبیشون هم بیشتر به یادگار اون دوران جنبه تصوف و درویشی پیدا کرده. یکی دیگه از عوامل این ارتجاع مذهبی و ممانعت از رشد و توسعه بوده. یه سد و مانع اصلی اونها بودن. همینطور که در ایران از موقعی که ساخت مدارس شروع میشه، ممانعت اصلی با روحانیون بود. اونا مدارس رو به فرمان اونا آتش میزدن، خراب میکردن، که میگفتن ما همون تعالیمی که خودمون داریم کافیه، اینا همش غربیه، فیزیک و شیمی و ریاضیات و نمیدونم تاریخ و جغرافیه، اینا مال اوناست، ما اسیر اونها میشیم. سالیان دراز اون مرحوم رشدیه و دیگران که مدرسه می ساختن، انقدر مدرسه ساختن، مدارس رو خراب کردن که خدا میدونه. یا اون موقع که سینما اومد چقدر خراب کردن، آتیش دادن. یعنی همیشه در برابر مظاهر رشد و توسعه، به جای اینکه آزادی مردم داشته باشن که خب حالا شما کار خودتون رو بکنین، دیگران هم آزاد هستن. در ترکیه هم حالا تاریخ رو بخونین میبینین که چقدر ارتجاع مذهبی هم اونجا حاکم بوده. خب وقتی که جلو این پیشرفت ها رو میگیرن، یواش یواش عقب افتادن از روسیه تزاری در ارتش، در صنایع، در علوم. حالا دوره هم هست که اروپا بعد از دوران قرون وسطا یواش یواش داره جون میگیره. فلسفه و علم و هنر و اینا، اروپا هم یه موقع گرفتار همین ارتجاع مذهبی بود، ولی بعد از رنسانس میبینیم یواش یواشون آمدن بالا. بریتانیای کبیر پیدا میشه، اونا هم دنبال علم و صنعت و پیشرفت. فرانسه، آلمان، انگلیس، اروپا داره میاد بالا. دوران روشنفکریه، دوران مدنیت. میبینیم که این امپراتوری در ارتجاع همینطوری مونده، جلوی به اصطلاح پیشرفت علمی رو هم میگیرن. سلطنتشون عمدتاً سلطنت مطلق بوده، تا یعنی از اوائل قرن 14 اوائل قرن 14 تا اواخر قرن 19 سلطنت مطلقه. بعدم در واقع سلطنت مشروطه، تازه اونم مثل مشروطه ما که یه اسمی بود، یعنی دیکتاتوری. خب این سرانجامش کاملا روشنه. درسته 6 قرن اینا دوام آوردن، 625 سال، ولی تو جامعه‌ای که زورگویی، ارتجاع، عدم تساهل و تسامح هست، خب معلومه که بعد از یه مدتی ضعیف میشه. خب در جنگ جهانی اول که داشت شروع میشد، اینا تقاضای در واقع محافظت میکنن، یعنی بی‌طرفی که ما کاری نداریم، ولی روسیه و بریتانیا و فرانسه نمیپذیرن. امپراتوری عثمانی مجبور میشه بره با آلمان، با آلمان متحد میشن. آلمان و امپراتوری عثمانی در برابر اتحاد روسیه و فرانسه و بریتانیا قرار میگیره. خب اون جنگ همینطور که میدونی جنگ جهانی اول با پیروزی قاطع متفقین تمام میشه. خب آلمان شکست میخوره و در واقع عثمانی هم شکست میخوره. از اینجا دیگه یواش یواش دیگه شروع میشه. وقتی که شکست میخورن همون 1917، در سال 1918 و 19، یعنی میشه حدود 100 خورده قبل، خب دیگه کشور شکست خورده عثمانی تقسیم میشه، یعنی قیمومت پیش میاد. یعنی اینا که با هم متحد بودن، سوریه و لبنان به فرانسه میرسه، نه اینکه مالک بشن جز خاکشون، یعنی قیمومیت تحت نفوذ ما. اینی که لبنان همطور که میدونید خب مسیحی ها قدرت اولی رو داشتن، یعنی مسیحی های مارونی همیشه رئیس جمهور از اونا میشد، اهل تسنن نخست وزیر از اونا میشد، شیعه با اینکه اکثریت بود نسبت به این سه گروه رئیس مجلس از اونا، یعنی یه قانون نانوشته که باید مسیحی ها اونجا کنترل بکنن. خب اونا هم پیشرفته تر بودن. لبنان یه موقعی عروس خاورمیانه بود، بیروت زیباترین شهر خاورمیانه بود، سوریه هم در واقع فرانسوی ها قیمومیتش و ادارش رو به عهده داشتن. خب این دوتا به فرانسه میرسه، کشورهای در واقع اون طرف، یعنی دیگه فلسطین و برای عربستان اونا در واقع پادشاهی اونجا رو تحکیم میکنن زیر نفوذ خودشون، و کشورهای حاشیه خلیج، یعنی از کویت گرفته دبی و نمیدونم قطر و بحرین و همه اینا حافظ منافع بریتانیا، یعنی در واقع سلطهشون از همون موقع بر این و به اضافه عراق، عراق هم در واقع جزو قیمومیت انگلیس میشه دیگه. بعدها عراقی ها البته مبارزاتی کردن و سالیان خیلی با فاصله زیاد تونستن مستقل بشن. یعنی کل کشورهای اسلامی از ترس اینکه مبادا اینا دو مرتبه متحد بشن و یک امپراتوری مجددی به وجود بیارن، اینجور تجزیه کردن. یعنی از بین النهرین تا مثلا فلسطین و امارات و عربستان و همه اینا، هر کدوم یک نوع وابستگی، خودشون حکومت ها رو در واقع زیر کنترل خودشون گرفتن. البته قبل از اینکه این تجزیه انجام بشه از اون امپراتوری عثمانی، اون بخش ترکیه اینا انقلاب کردن، جنگ استقلال ترکیه رو راه انداختن، ترکان جوان، اونا از زیر یوغ انگلیس و فرانسه خودشون رو نجات دادن و آتاتورک که خب شنیدین اون در واقع به قدرت میرسه و شروع میکنه به نوسازی ترکیه رو به سبک اروپا. تنها کشوری که در واقع تونست خودش رو نجات بده ترکیه بود که دیگه یه شیوه دیگه ای رو در پیش گرفتن. روسیه هم چون یک انقلاب بلشویکی شده بود او رو محرومش کردن، یعنی اون حکومت تزاری پادشاهی سوریه اون تغییر کرد سیاست، چون اروپایی‌ها دیگه نمیخواستن به یه حکومت مارکسیستی کمک بکنن، عملا چیزی به روسیه نرسید. خب این در واقع یه اشاره سریع و کوتاه به اینکه کجا بودن این کشورها، فلسطین چه موقعیتی داشته در اون دوران اقتدار، چگونه یک کمچین امپراتوری که امپراتوری بیزانس رو هم شکست داده بود و در واقع این کشورهای شرق اروپا، جنوب شرقی تماما اون بالکان رو در واقع تسخیر کرده بود، کارش به اینجا کشید که وقتی به ضعف و ذلت افتاد این سرطان، سرطان ذلت و ضعف همه وجودش رو گرفت. من مخصوصا این قسمت رو یه مقداری بیشتر باز کردم که قضیه رو از 1917 نبینیم که چطور شد که یه مرتبه انگلیس به خودش اجازه داد که بیاد بدون اعتنا به مردمی که تو اینجا ساکنن، اینجا مالکن، یه تعدادی عرب هستن، مسیحی هستن، مسلمون هستن، مگه میشه آخه یک حکومت دیگه بیاد بدون رعایت حقوق این مردمی که اینجا هستن بخواد اینجا رو بسپره به کسان دیگه‌ای، خودشونو از شهر اینا راحت بکنن. قبلا هم همطور که میدونین جای دیگه پیشنهاد شده بود، یعنی آرژانتین پیشنهاد اول بود که یهودی‌ها برن اونجا، و یا کشور افریقایی دیگه هم اوگاندا ظاهرن که اونجا برن. ولی خب همزمانی که این ضعف و ذلت رو در امپراتوری عثمانی این گروه های یهودی دیدن، صهیونیسم پایگذاری کردن و ادعای از رود اردن تا در واقع بین النهرین همه اینا مال ماست، اینا ارض مقدسه. یعنی وقتی که شرایط به این ضعف و ذلت میرسه دیگه همه ادعا پیدا میکنن. یعنی اونا هم ترجیح دادن که همین قسمت باشن، این قسمتی که از نظر تاریخی ما اینجا بودیم، بنابراین یادآور دوران تمدن خودمونه. اینی که یواش یواش میبینیم که از اونجا دیگه آغاز شد که الان هم دیگه دنبالش رو داریم میبینیم. حالا اون اوائل از 1919 ظاهرن که اون بالفور در واقع اون متنی که نوشتن آغاز شد، ولی عملا 1948 اسرائیل تأسیس شد، یعنی سازمان ملل دخالت کرد و اونا تعیین کردن، چون قبلش در طول این 30 سال انقدر درگیری بین این دو طرف بود که سازمان ملل هم خب معلومه دیگه، وقتی که ملت‌های ضعیف هستن و تو سری خورده شدن تصمیم و اون بالایا میگیرن. از اون به بعد در واقع تاریخی است که دیگه همه کم و بیش در واقع جزئیاتش هم میدونین دیگه. از اون موقع به بعد ده ها قطنامه توسط شورای امنیت علیه اسرائیل صادر شده. خیلی بیش از این خود سازمان ملل بیانیه‌هایی داده. خیلی از اینا توسط امریکا ویتو شده. خب چرا هیچ وقعی نگذاشته اسرائیل؟ کوچکترین اعتنایی نکرده که ان لم یکن شیئا مذکورا. انگار اصلا هیچی نیست. یعنی در واقع بی‌اعتنایی مطلق به مصوبات شورای امنیت و سازمان ملل و نظر کشورهای دیگه. چرا؟ چطور میشه اینطوری عمل بکنن؟ به اتکای چه قدرتی؟ چطور سازمان ملل نمیتونه کاری بکنه؟ خب خیلی روشنه وقتی که امروز میبینیم که امریکا با تمام وجود پشت اسرائیل قرار گرفته و انگلستان که اصلا از اولم تو این ماجرا اون بوده، آلمان، فرانسه. این نشون میده مسئله اسرائیل فقط نیست، مسئله خیلی عمیق‌تر از اینه. این شاید تعجب بکنن که آخه چه کاریه که حالا امریکا خودش رو داره بده میکنه تو این بین کشورهای مثلا عرب مسلمون یا کشورهای اروپایی. چطور با تمام وجود با آخرین تجهیزات نظامی اینها رو مجهز کردن، کشتی زیردریایی مجهز به بمب اتم هم تو منطقه آمده که مبادا کسی دیگه ای حمله بکنن. خب همه اینا نشون میده که مسئله فقط حمایت از اسرائیل نیست. یعنی نگرانی اصلی همون اجتماع مجدد کشور اسلامی بالقوه. یعنی کشورهای اسلامی حدود 2 بیلیون جمعیت دارن، اسرائیل 15 میلیون، 130 برابر حدوداً اسرائیل جمعیت کشور اسلامی است. از مالزی گرفته نمیدونم بنگلادش، پاکستان، کشورهایی که جمعیت‌های 200-300 میلیونی هم دارن. این 10 کشور اولو ببینین، همه رقمای بالا، نیجریه و غیره. خب اگه قرار بشه که چون زمینش هست این کشورها، خب خیلیاشون عربن ولی این تعداد مسلمونن، خیلی هم امکان با هم جمع شدن متحد شدن بسیار زیاده، خیلی بیش از اون دورانی که امپراتوری عثمانی شکل گرفت. بنابراین نمیخوان دو مرتبه دنیای غرب، اروپا نمیخوان که این اتحاد انجام بشه. این منطقه ما زیر نفوذ دیگه، حالا کویت و دبی و قطر و عربستان اینا مستقلن، واقعا ظاهرا مستقلن، ولی همه میدونیم که کیا دبی رو به این روز آوردن که همچین کشور پیشرفته شده، کمتر تو دنیا آدم میبینیم ساختمان ها و این تجهیزات تکنولوژی، یا عربستانی وضعیتی که هست. یعنی کشورها هستن که عقب افتادن، ولی با حمایت اونا که ثروتشون هم با هم حالا تقسیم دارن میکنن و نمیخوان اینا رو از دست بدن. گاز و نفت دنیا از این ور داره میره، مگه میشه که سیاست دیگه حاکم بشه تو این جهت، تو این جریان؟ به هر حال همینطور که عرض کردم ده ها قطعنامه آمده، ولی اینا خیلی محکم، اونم از اولم که هجرت میکردن با اسلحه. الان هم این شهرک ها که هستن همه مسلسل دارن، یوزی دارن، در که مردم عادی وست بانک چیزی ندارن. یعنی اگرم اتفاقی بیفته اینا خیلی قدرتشون از اون فلسطینیا که در اون مناطق هستن خیلی بیشتره. به هر حال اینا از اولم چون تکیگاه اروپا رو داشتن، امریکا رو داشتن، اون اتفاقاتی که در صبرا شتیلا روستاها رو قتل عام میکردن، دیر یاسین با دیر یاسین ظاهرا شروع شد، بعد شتیلا و صبرا و نمیدونم کفر قاسم و خیلی حالا دیگه اسامیشون یادم، اینا مسلح هم بودن، اونام چیزی نداشتن. یعنی در واقع مشت آهنین نشون دادن که ایجاد وحشت بشه، اینام ترک بکنن تا زمیناشون رو بگیرن. در واقع خب همینطور که میدونید، یعنی مشاهده تاریخی میکنیم، همین ضعف و ذلت و اختلاف و پراکندگی است که کارو به اینجا کشونده. راه حل چیه؟ راه حلی که به ذهن خیلی از مسلمان‌ها رسیده اینی که با زور جواب بدیم. باید دید که الله جواب میده این. شاید روشنترینش جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل بود. یعنی 4 کشور مسلمان، مصر و سوریه و اردن و عراق، اینا تصمیم به حمله به اسرائیل گرفتن. به خصوص مصر که تکیهگاهش اتحاد جماهیر شوروی سابق بود، فوق‌العاده پیشرفته بود از نظر تجهیزات نظامی، 2 برابر اسرائیل میگ و سخو و هواپیمای جنگنده داشت و تعداد تانکاش. عراق هم همینطور. اینا در واقع با تکیه به شوروی سابق خیلی نیرومند شده بودن، بیش از اسرائیل. و تهدیدهای عبدالناصر، جمال عبدالناصر، اون رهبر ناسیونالیست مصر رو نمیدونم حالا جوانا دیگه به خاطر ندارن، اگه برید بخونید، آنچنان از موضع بالا که ما همه اینا رو میریزیم تو دریا، اصلا دیگه زیاد مونده، خیلی طول کشیده اسرائیل، ما زودتر از این باید نابودش میکردیم، بسیار رجزخانی های بالا. تنها خود مصر از نظر تجهیزات نظامی قوی تر از اسرائیل بود، ولی در واقع همین با تکیه به یه ابرقدرت دیگری. ولی اسرائیلی ها خودشون با اتحاد خودشون، با همبستگی خودشون، با علم و دانش خودشون تونسته بودن در واقع خودشون حفظ بکنن. و اسرائیل که میدونست که یه تیکه کوچیکیه، اینا میتونن بخورنش، و قبل از اینکه مصر حمله بکنه، کاری که کرد، حمله کرد، تمام فرودگاه های مصر رو زد. اینا 400 تا جت داشتن، یعنی هواپیمای سخوب و نمیدونم از این انواع در واقع هواپیمای روسی، میک های روسی. با بمباران اسرائیل 328 داشت از 338 تا از 400 تا تو همون فرودگاه بین رفتن. در اون موقع که حمله کرد فقط 3-4 تا هواپیمای عادی تو آسمان بودن، غیر ارتشی، اصلا مراقبت فضایی هم نداشتن. مصر هم از اون طرف از کانال سوئز حمله کرد با تانک های فراوان که بره جلو تا بگیره. ولی وقتی که پوشش هوایی نداره، پوشش هواییش همه از بین رفته، از 400 تا عرض کردم 300 رو نمیدونم 28 تا 338 داشت که تو همه فرودگاه از بین رفت. این من عکساش اون موقع تو ایران یادم، همسایه داشتم یهودی بود، خب اینا هم ارتباط هم داشتن دیگه. این کتابشو برام آورده، اون دوره آخر دبیرستان، دبیرستان یا سال اول فکر کنم دانشگاه بود، عکسایی از بالای صحرای سینا رو، تمام این تانک‌ها و زره پوشای مصر همه نابود شده بود، یعنی بمباران هوایی کردن. در ظرف 6 روز مصر شکست خورد و از اون طرف اردن هم بخشی از چیزش از دست داد، سوریه هم اون بلندی‌های جولان که در مرز بود از دست داد که هنوزم هست، مصر هم صحرای سینا رو و هم این غزه جزء مصر بود، اونا رو هم از دست داده. ببینید این خیلی درسه، واقعا یه درس بزرگ تاریخه که فقط بلوف زدن، ادعا کردن، تکیه بر یه ابرقدرت دیگه نشون داد که به هیچ جا نمیرسه، یه شکست مفتزهانه ای خوردن. اینا 4 کشور بودن، بقیه کشور اسلامی هم در واقع اعلام جنگ دادن، البته وارد جنگ نشدن، 8 کشور دیگه ای، ولی به هر حال حمایت امریکا از اسرائیل و خود اسرائیل که شعور به خرج دادن، متحد شده بودن، پیش بینی کردن، نذاشتن مورد حمله قرار بگیرن با اون رجزخونی ها. اون رجزخونی ها دنیا رو آماده کرد که همین حالا است که عربا میخوان بخورن اینا رو، اینا یه لقمه کوچیکن، اینا رو بریزن تو دریا. همش اون موقع این شعار بود، یعنی افکار عمومی دنیا رو از دست دادن و اینطور مفتزهان هم شکست خوردن جنگ 6 روزه. بعد از اون خب همینجوری دیگه ادامه پیدا کرده. در اون موقع سرزمین اسرائیل 3 برابر شد بعد از این شکست، جاهایی رو گرفت که 1,000,000 عرب مسلمون هم حالا در اونجا هستن، یعنی بر اینا هم سلطه پیدا کرد و یه قدرتی هم در واقع در جهان پیدا کرد. گفته میشه که حدود 1,000 اسیر مصری هم که تو صحرای سینا همین تانک ها از بین رفت، پیاده نظامشون هم تسلیم شدن، اونا رو هم حالا شک هست، بعضی ها میگن 1,000 نفر هم از اسرا رو میگن اینا کشتن، تیر بارون کردن. خب این خودش یه درسیه که آیا میشه با تکیه بر ابرقدرت های دیگه نازید به چیزی که خودمون تولید کنندش نیستیم به جایی برسیم. خب ایران امروز هم میبینیم که همین در واقع راهه، همش بلوفه، یعنی اونم با کی؟ با تکیه بر چین، بر روسیه و در واقع حمایت از کسانی که حالا هم که ناراحت شدن گفتن بدون اطلاع ما اینا این حمله رو کردن و ما کمک کرده بودیم و میکنیم، یعنی در واقع یه مرتبه دست خالی میمونه. وقتی که آدم توانشو نداره، نمیتونه، خب ادعاهای بزرگم نباید بکنه. میبینیم پس این ادعاهایی هم که حالا هم تو ایران هست که برای نابودی اسرائیل، از اول در واقع از اول انقلاب تا حالا نابودی اسرائیل، کجا دستور دینی ما میام چی چیزی هست نابودی اسرائیل؟ حالا میگن منظور ما صهیونیسم. خب صهیونیسم هم در واقع گروه سیاسی، گروه های افراطی یهودی ها هستن دیگه، اونا که منکر صهیونیسم نیستن، خب تبدیل به یک جریان سیاسی شده. خب موقعی آدم میتونه حرف بزنه، ادعا بکنه که توانشو داشته باشه، به یه جایی رسیده باشه. خب اینا همه تجربیات تاریخیه که در واقع همینجوری نمیشه ادعا داشت. و بعدم که قرآن که میگه با اهل کتاب شما برین یکی بشید، به پیامبر اسلام میگه قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم، برو به این یهودی ها و به مسیحی ها بگو که بیایم با هم یکی بشیم، پیرامون اینی که الله نعبد الا الله، جز الله نپرستیم، ولا نشرک بهی شیئا، شرک نورزیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، به جز خدا اربابی نگیریم. یعنی زمان پیامبر 14 قرن پیش یک همچین دستوری توی قرآن هم اومده که دلیل نیست با هم بجنگیم. پیروان ابراهیم در 2 شاخه مختلف بنی اسرائیل دلیل نیست که پسر موها با هم دیگه جنگ بکنن. به جای که تلاش در وحدت و کنار گذاشتن اختلافات باشه و توصیه‌های فراوان قرآن که میگه که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اگر کسانی که به خاطر دین با شما نمی‌جنگن و شما را آواره نکردن، کی خدا گفته که ان تقسطوا الیهم، قسط روابط عادلانه اقتصادی داشته باشین، تبرو یعنی بر بکنید، نیکی یک طرفه. اونچه که در قرآن هست فقط جنبه دفاعی داره، میگه اونا که به خاطر دین با شما می جنگن و شما را آواره کردن، خب طبیعیه، هر کسی حق داره که به خاطر آرمانش، اعتقاداتش، باورهاش و سرزمینش دفاع بکنه. یعنی رهنمودهای قرآنی هم این نیست که حتما با جنگ میشه مشکل رو حل کرد، از بین برد، مگر در حالت دفاع. در واقع نکته دیگه این که در این وقت کمی که مونده، همطور که عرض کردم، این خیلی روشنه که چرا دنیای غرب و به خصوص امریکا از اسرائیل حمایت میکنه و در آینده هم خواهد کرد، به خاطر اینکه این پتانسیل وحدت کشورهای مسلمان همیشه هست. اگر الان که پراکنده است، همه با هم دیگه اختلاف دارن و اون امپراتوری عثمانی از هم پاشید و این پتانسیلش همواره هست، بنابراین خیلی هم طبیعیه که در این وحدت به هر حال یهودیت و مسیحیت اونا همچنان از حمایتشون به همون ادامه بدن. نکته که هست امروز در واقع میبینیم که تظاهراتی هم که توی اروپا میشه، ایرادی که میگیرن همه اینا میگن در واقع ضد یهودیت این تظاهرات هست، آنتای سمیتیزم، در واقع به این انگ دارن جلو رو میگیرن، در حالی که اینا که تظاهرات میکنن ضد یهودیت نیستن، ضد این عمل کرده گروه های افراطی صهیونیسم هستن، وگرنه هیچ کدوم از کشور اروپایی یا حتی در ایران در کشور دیگه با یهودیت کسی مخالفتی نداره. یعنی در واقع اون بازوی نظامی، اون بازوی نظامی در واقع متعصبی که در واقع برتری یک نژاد رو تبلیغ میکنه و ادعای تمامیت ارضی از رود اردن تا بین النهرین، رود این گستره بسیار وسیع و در واقع داره تقاضا میکنه، میبینیم که اینم در واقع تبلیغات غربی ها و خودشون هم میدونن که اصلا هیچ ربطی نداره. این حرکت هایی که داره تو اروپا میشه که جلوش هم میگیرن دستگیر میکنن، هیچ کدوم اینا ضد یهودیت نیست، در واقع ضد یه مسئله سیاسیه، یک در واقع برنامه سیاسی است که پشتش منافع اقتصادی در بین هست. اما مشکل دیگه‌ای که از نظر کشور اسلامی وجود دارند، چندین بار در قرآن تأکید کرده به صورت جدی که شما باید روپای خودتون باشید، شما باید ارباب خودتون باشید، وابسته نباشید. می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، این آیه 51 سوره مائده است، یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، یهود و نصارا رو اولیا نگیری. اولیا به معنای دوست نیست، روابط دوستی نیست، اولیا یعنی سرپرست. و این همه جا تو قرآن گفته که شما با همه میتونید دوست باشید، این دوستی دوستی زیر در واقع سلطه اونها رفتنه، همطور که مصر و سوریه و همه اینا زیر سلطه شوروی بودن، شوروی سابق همه چیشون از اونها گرفته بودن، بدون هماهنگی با اونها آب نمیخوردن، حالا هم اکثرا بدون هماهنگی با امریکا و ابرقدرت‌ها آبی نمی‌خورن. یه جا میگه لا تتخذوا من دونکم بتانه، بتانه یعنی زیرپیرنی به اصطلاح، یعنی همرازی که مثل زیرپیرنی به تنتون چسبیده بجز از خودتون نگیرین، یعنی محرم اسرار، محرم رازهاتون. یه جا میگه ولیجه نگیرید، ولیجه ولوج یعنی به نفوذ تدریجی، کسانی در تمام ارکان شما نفوذ بکنن. الان کشور عربستان، کشور دیگه اسلامی، کدومشون واقعا مستقلن؟ رو پای خودشون هستن، همه زیر نفوذ کشور غربی هستن، اسمش کشور مسلمون ظاهرا مستقله. اینا رو فراوان، حالا وقت نیست من خدمتون توضیح بدم، متاسفانه همچنان امروز بازم اونچه که تو مملکت ما دنبال یه بمب اتم هستیم که 150 تا شو حداقل اسرائیل داره. حالا بفرضم یکی به دست بیاریم، آیا گارانتی میشه؟ آیا ما اون وقت غلبه میکنیم؟ الان دیگه تو برنامه گذشته عرض کردم یه دورانی بود که کشورها به اون قلعه دور شهرشون مینازیدن. از موقعی که توپ اختراع شد تمام قلعه های نظامی دنیا بی‌اعتبار شدن. از موقعی که پیشرفت‌های علمی به وجود آمد، هواپیما اختراع شد، بمب اتم، قدرت‌ها رفت در جای دیگه. اینی که عرض کردم دفعه قبلم آلمان و ژاپن شکست خورده جنگ دوم جهانی که دیگه حق داشتن ارتش نداشتن، امریکا حضور داشت. آلمان که حرف اول از نظر اقتصادی میزنه، ژاپن هم تو اختراعات بعد از امریکا چیکار کرده. الان دوران در واقع الکترونیک، دوران هوش مصنوعیه. ما هنوز فکر میکنیم که باید مثلا زور نظامیمون بیشتر باشه، فکر میکنیم اگه غزه هم مثلا یا فلسطین هم میخواد پیشرفت بکنه الزاماً باید تعداد موشکای مثلا بیشتری بهشون بدیم و اینا تو اون جهت میتونن. اگرم موفق هم شده بودن مگه میشد با این حملات حماس یه اسرائیل نابود بشه؟ یعنی هنوز نشون میده که دیدگاه‌های عقب افتاده است. نفهمیدیم که دنیای امروز، این دنیای این پیشرفت‌های به اصطلاح نظامی نیست، زمینه‌های متعدد صنعت کشاورزی آبیاری مجموعه یک سلسله عوامل مؤثر که توسعه رو پدید میاره. تا یه جامعه توسعه پیدا نکنه همیشه تو سری خورده خواهد شد، نمیتونه در واقع از خودش دفاع بکنه. وگه نه به هر حال این اشغال این کشورها، حالا میگیم اسرائیل آمده اشغال کرده غزه رو، فلسطین رو، همیشه در طول تاریخ بوده اینها. مگه ایران خود ما که تا دوران حالا هخامنشی یا ساسانیان این همه متصرفات داشتیم، خب ما هم رفتیم اشغال کردیم در جای دیگر رو، رفتیم هندو مثلا گرفتیم اشغال کردیم. تاریخ همش این اشغال ها بوده، ولی به جای این که در واقع بگیم این یه امر غیر عادی غیر طبیعیه، باید ریشه یابی بکنیم ببینیم از کجا اینا ناشی شده. امروز دنیا در واقع دنیای عقل، اندیشه است، علم، دنیای پیشرفت الکترونیک. کشورهای مختلف دنبال منافع ملیشون هستند، نه این زد و بندهای سیاسی در واقع به این ور اون ور. به هر حال رمز پیروزی اسرائیل هم اینه که با اینکه یک جمعیت بسیار قلیلی بودن و هستند، ولی تونستن خودسازی بکنن، در علم و صنعت پیش برن، جوایز نوبل رو بیشتر در طول تاریخ گرفتن. نشون میده که قدرت رو، حالا که ملت ندارن، ارتش نداشتن، رفتن سراغ عوامل دیگه قدرت، همبستگی و شبکه نفوذ جهانیشون. که وقتی که ملتی نیست که در جای مشخصی باشه، در فضای مجازی یک کشور رو در واقع پدید آوردن. و الان میبینیم سرنخ تلویزیون ها، رادیو ها، این رسانه های عمومی جهان عمدتاً دست یهودیانه. اونا هستن که افکار عمومی رو دارن سامان میدن، شکل میدن و تغییر میدن و در کشورهای غربی هم نفوذ کردن. امریکا رو هم همطور که میدونید به اینجا رسوندن که یک پارچه در خدمتشون هست. ببینیم راهی جز این نیست، عقل و منطق همینو ایجاب میکنه. با تشکر از توجهتون.